استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. وضعیت در ولسی جرگه افغانستان و تصمیم کمیسیون تعیین شده. مسئولین میگویند مشکل پیش آمده در ولسی جرگه افغانستان حقوقی نه بلکه تکنیکی است و ملل متحد از تبادل الفاظ شدید بین امریکا و ایران اظهار نگرانی کرده است. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط چند خبر. قرار است یک هیئت ولسی جرگه نتایج تحقیق خود را در مورد جنجال روان بر سر انتخاب رئیس این جرگه امروز اعلان کند. سازمان ملل متحد در مورد افزایش تنش‌ها میان امریکا و ایران ابراز نگرانی کرده است. مهاجم بر دو مسجد در نیوزیلند رسماً به ارتکاب عمل تروریستی متهم شده است. تفصیل اخبار. قرار است کمیسیون حل اختلاف بر سر جنجال انتخاب رئیس ولسی جرگه امروز نتایج تحقیقات خود را اعلان کند. اختلافات روی گزینش رئیس پارلمان افغانستان در 3 روز گذشته پس از آن اوج گرفت که در یک رایگیری جنجال برانگیز میر رحمان رحمانی با کسب 123 رای از 244 رای ریخته شده به صندوق از سوی رئیس موقت جلسه به حیث رئیس مجلس اعلان شد. کمال ناصر اصولی رقیب وی با کسب 55 رای نتایج را پذیرفت و گفت رحمانی 50 به علاوه 1% آرا را به دست نیاورده است. دور افدام تقنینی ولسی جرگه افغانستان به تازگی توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد. نظامیان در جنوب افغانستان میگویند 7 نفر از شورشیان طالب به شمول 1 آوانچی آنها به نام جانان در ولسوالی های نیش و شاولیکوت قندهار کشته شدند. خواجه یحیی علوی سخنگوی قول اردوی 205 اتل به رادیو آزادی گفت این عملیات زمینی و هوایی شب گذشته در منطقه کادلان شاولیکوت و کوتل خاکی نیش انجام شده است. آقای علوی می‌افزاید که 1 مقدار اسلحه و مهمات شورشیان هم در این عملیات از بین برده شدند.
در جریان عملیات به اثر ضربات توپچی در ساحه کندلان 3 نفر دشمن کشته شده و 1 متشکلشان هم از بین رفته و همچنان به اثر ضربات هوایی در کوتل خاکی ولسوالی نیش ولایت خندار 4 نفر دشمن از بین رفته که به جمله کشته شدگانش از اونام 1 نفر با نام جانان تاوانچی دشمن بوده و هم از بین رفته.
آقای علوی گفت به نیروهای دولتی کدام آسیبی نرسیده است. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. مقداری از ادویه‌های تاریخ تیر شده در ارزگان سوختانده شده است. مقام‌های ارزگان امروز به خبرنگار رادیو آزادی گفت آنها حدود 1 تن دوای تاریخ گذشته را از بازار جمع‌آوری و سوختانده‌اند. امین لطوخی رئیس شفاخانه ولایتی ارزگان به رادیو آزادی گفت ادویه‌های تاریخ گذشته باعث مرگ تعداد زیادی از هموطنان ما شده است. فروش ادویه تاریخ گذشته در افغانستان مشکل جدی به شمار می‌رود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سازمان ملل متحد در مورد تنش‌های فزاینده میان ایالات متحده و ایران ابراز نگرانی کرده است. این سازمان خواستار آرامش از هر دو جانب شده است. در جریان تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در توییترش نوشت اگر ایران جنگ بخواهد، این پایان رسمی ایران خواهد بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران آنچه را که او رجز خانی‌های ترامپ برای نسل کشی خوانده رد کرده است. آقای ظریف همچنان هشدار داده که رئیس جمهور ایالات متحده نباید ایران را تهدید کند. استیفان دوجارک سخنگوی سازمان ملل متحد گفت در مورد افزایش چنین اظهارات نگرانند. او همچنان در مورد پرتاب راکت روز یکشنبه بر ساحه سبز بغداد پایتخت عراق ابراز نگرانی کرده است. این راکت 500 متر دورتر از ساختمان سفارت ایالات متحده در بغداد اصابت کرد. پلیس نیوزیلند میگوید مرد حمله کننده بر مسجد کرایست چرچ رسما به ارتکاب عمل تروریستی متهم شده است. برین نایت تارنا تا سرلیایی به 51 مورد قتل و 39 مورد تلاش به قتل متهم است. مجازات متهم شدن به ارتکاب اعمال تروریستی در نیوزیلند حبس ابد می باشد. پلیس نیوزیلند امروز در اعلامیه گفت این مرد به اتهام دست داشتن به عمل تروریسم محکوم شده است. تارنات 28 ساله بار دیگر در ماه جون به محکمه حضور خواهد یافت. در تیراندازی بر دو مسجد در 15 ماه مارس در نیوزیلند 51 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. این مرگبارترین حمله دسته جمعی در نیوزیلند به شمار می رود. و شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست روسیه برای تدبیر یک نشست به خاطر قانون جدید زبان در اوکراین را رد کرده است. از جمله 15 کشور عضو شورای امنیت موافقه 9 کشور برای تدبیر این جلسه ضروری بود، ولی مسکو توانست صرف موافقه 4 کشور را به دست بیاورد. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. وضعیت در ولسی جرگه افغانستان و تصمیم کمیسیون تعیین شده. مسئولین می گویند مشکل پیش آمده در ولسی جرگه حقوقی نه بلکه تخنیکی است. در مسائل بین المللی می شنوید که سازمان ملل متحد از تبادل الفاظ شدید بین امریکا و ایران ابراز نگرانی کرده است. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. کمیسیون حل اختلافات روی جنجال انتخاب رئیس ولسی جرگه امروز نتایج تحقیقات خود اعلان میکنه. اختلافات روی گزینش رئیس پارلمان افغانستان در 3 روز گذشته پس از او اوج گرفت که در یک رایگیری جنجال برانگیز میر رحمان رحمانی با به دست آوردن 123 رای از 244 رای ریخته شده به صندوق از سوی رئیس موقت جلسه به حیث رئیس مجلس اعلان شد. کمال ناصر اصولی رقیب آقای رحمانی با به دست آوردن 55 رای نتایج آرا را نپذیرفت و گفت که آقای رحمانی 50 بر علاوه 1% آرا را به دست نآورده. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی را همین حال از استودیوی کابل با خود داریم. آقای شایان سلام و روز شما بخیر. شما که در پارلمان افغانستان بودین و طبعا از آنچی در ولسی جرگه کشور مگذره جزئیات تازه دارین، با فرمایین جزئیات بدین.
سلام با شما و شنوندگان عزیز. دقیقا خبرنگاران در برابر تالار ولسی جرگه در برابر در ورودی انتظار ازیر میکشند تا کمیتی معذف که به خاطر حل تنش بر سر کرسی ریاست ولسی جرگه معذف شده تا تنش‌ها را پایان بده و مشکل حل بکنه منتظر فیصله از او را میکشیم. دقیقا یک منبع که خواست نامش گرفته نشه برای گفت که این کمیته تا حال توانسته از بررسی آرشیف و بررسی روز روند رایدهی یعنی روز شنبه را تا حال 1 ساعت از او را بررسی بکنن، متبقی تا هنوز باقی مانده. کمیته فعلا کار میکنه روی همین نقطه تا موضوع آرشیف و موضوع روز رایدهی را که روز شنبه بود بررسی بکنن. همچنان عرفان الله عرفان که عضویت کمیته را داره و خبرنگاران گفت که روی یک طرح کار میکنه کمیته تا قابل قبول برای تمام وکلای ولایت سترگه باشه. همچنان سر وحدت نظر تاکید کرد که تلاش به این است تا یک وحدت نظر و یک مصلحت میان هر دو طرف ایجاد شود و طرحی را کار میکنند که مطابق قانون اساسی و اصول وظایف داخلی هست. به گفته از این پس از این که بررسی ها یا یافته های کمیته تکمیل شد و طرح ایجاد شد، این طرح به تالار ارائه میشه و پس از این که رای گیری صورت گرفت یا طرح تایید میشه یا رد میشه. اما پیش از این کمال ناصر اصولی که یکی از نامدادهای ریاست ولسی جرگه بود و معترض است، این میگه طرح در قابل قبول برش خواهد بود که مطابق قانون اساسی و اصول وظایف داخلی باشه. بله
در آقای شایان، در دو روز گذشته شاید تنش‌ها و مشکلات در ولسی جرگه بودیم، وضعیت امروز چطور است؟ اعضای ولسی جرگه در چی روحی قرار دارن؟
بله امروز وضعیت حالت عادی و نرمال خود داره. وکلا دروازه تالار باز است برای وکلا و عرفان الله عرفان، یکی از نماینده های مردم کابل در ولسی جرگه، این هم میگه که روحیه تغییر کرده، وضعیت نرمال است و تمام نمایندگان در داخل تالار هستند و انتظار فیصله کمیته را میکشند. در کل آنچه که در روزهای قبل اتفاق افتاده بود و حضور نظامیان بیشتر دیده میشد، چون این چیز نیست، وضعیت به حالت عادی برگشت.
اوکی. یک دنیا تشکر از شما آقای شایان. شنوندی عزیز، در این حال رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفته که مشکل پیش آمده در ولسی جرگه حقوقی نی بلکه بیشتر تخنیکی است. به گفته یوسف رشید، باید نهادهای تخنیکی و تخصصی برای حل مشکل پا در میانی کنند. همکارم نصرت پارسا در این باره با آقای رشید صحبت کرده، با هم مشنویم.
اشتباه اساسی در مسائل انتخاباتی است که متاسفانه کار ادارات مربوطه به اساس قانون که بهشون راجع شده اینها گرفته میشه و توسط اداره غیر مسلکی و غیر تخصصی که بسیار مسئولیت پذیر هم نیستن اداره میشه. مسائل انتخابات به اساس حکم ماده 156 قانون اساسی ارتباط میگیره به که بسیار مسئول انتخابات، ولی بعد وقتی که هم در گذشته یه مشکل وجود داشت و حال هم تقریبا مو فصل ادامه پیدا میکنه. این بحثی که امروز واقع شده متاسفانه که بحث تکنیکی است، از لحاظ حقوقی در مشکلات ما نمی‌بینیم. هم در قانون نصاب، در تضمین نصاب تعریف شده، هم مسئله 50 جمعیت تعریف شده. این که بالاخره متاسفانه میروند به شکل درستش مدیریت نشده و حال مثلا رای باطل و غیر باطل این موضوع درست حلاجی نمیشه، بونموز که یک کلان مشکل خلق میکنه و مشکلات سیاسی میشه، مشکلات قومی میشه، در داخل پارلمان سکتگی در کار میاد و نهایتاً کل کشور از متاثر میشه متاسفانه.
اما در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه نیامده که انتخابات را کمیسیون انتخابات برگزار بکنه، بلکه در اونجا از رئیس موقت و هیئت اداری موقت نام برده شده که انتخابات را برگزار بکنن با همکاری دولت.
مشکلی است که اولا قوانین باید در مخالفت با قانون اساسی نباشه، دومی که با سرزمین‌ها در مخالفت با قوانین عادی نباشه. حالا شما به حساب ببینید که این وقت قانون اساسی بسیار واضحه که صلاحیت اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات، یعنی در اونجا قید نشده که صرف انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی، ولسی جرگه و دو سه نوع انتخابات یک قانون اساسی است، گفته که بر هر نوع انتخابات. پس در اینجا متاسفانه که طرز العمل و رویه که قبلا حاکم بوده مشکل داره و این خودش خلاف قانون اساسی است. متاسفانه که امروز مشکلی که به وجود آمده، حتی در دوره گذشته وقتی که انتخابات به نتیجه نمی انجامه، یکی دلیلش می است که ما یک طرز عمل تخصصی را نداریم.
فعلا مشکلی که دقیقاً مشکلی که پیش آمده تکنیکی است یا حقوقی؟
بیشتر مشکل تکنیکی است از لحاظ حساب و کتابی که بالاخره حساب اول چی بوده و پس اون چی شده و در این حال رأی که باطل شده و رأی که باطل نشده، این موضوعات است که متاسفانه مشکل خلق کرده.
نظارت که شما از انتخابات از دور یا از نزدیک داشتین چی را نشان میده که مشکل در کجا است؟ دقیقاً در کجا است؟ آیا واقعا آقای رحمانی بر اساس قانون رئیس ولسی جرگه میتونه باشه؟
مشکل اول در قسمت اعلام برنده انتخابات بوده که رئیس موقت اشتباه را کرده، او را فقط پروسه شخصی ساخته متاسفانه و کار خود را انجام نداده. در قدم دوم در شمارش و آنچه که بالاخره رأی که باطل حساب شده، این قضایی است که او نیاز به یک سنجش دقیق داره که از طرف متخصصین مطالعه شه و بالاخره نتیجه بره.
فعلا کی باید پا در میانی بکنه و میانجیگری بکنه تا این مشکل به پایان برسه؟
نهادهای تکنیکی و من فکر میکنم که ایجاد هیئتایی که در داخل پارلمان صورت میگیره اونها متخصص امور نیستن و در این حال به نحو دیگه قضیه دخیل هستن، ولو که اگر طرفدار رحمانی شه نباشه، طرفدار اصولی شه نباشه، اینی که به طرف یا رأی صرفی رو به کار بردن، بالاخره اونها نیت دارن که در آینده با کاندید دیگه بالاخره اونها رأی بدن. بنان ما این قضیه رو باید با نهاد تخصصی و یا جمع از نهادهای تکنیکی و تخصصی به طرف راجع بسازن که مشکل حل فصل بکنن.
یوسف رشید رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود. شنونده عزیز، تا لحظات بعد به این موضوع بر می گردیم، ولی حال همکارم آرزو قیاسی با چند خبر اقتصادی با شماست.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان در نظر دارد تا 344 پروژه آبیاری را در این کشور تطبیق کند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو سادی گفت که با تکمیل این پروژه ها از زایات آب جلوگیری خواهد شد.
شبکه ها و کانال هایی که در سطح کشور ساخته میشه در جلوگیری از زایات آب میتونه 20% زایات آب جلوگیری بکنه و در این زمان 25% باعث افزایش حاصلات مردم و دهقین میشه، از ضمن از اینکه اشتغال هم ایجاد میکنه.
و ای گفت که سال گذشته وزارت زراعت بیش از 2.9 میلیارد افغانی را صرف پروژه های آبیاری کرده است. با ساخت این کانال ها تولیدات زراعتی افزایش یافته و درآمد دهقین بیشتر خواهد شد. رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات میگوید افزایش موارد سرقت و اختطاف تاجران و سرمایه گذاران این ولایت را نگران کرده است. سعد خطیبی امروز برای رادیو سادی گفت که این معضل سبب دلسردی تاجران برای سرمایه گذاری در هرات شده است.
دو روز پیش یکی از صرافار ترور کردن، شهید کردن. دیشب بیشتر که من خبر دادن دیشب کسی رست در منطقه خواجه کله کشتن. امیدی هم متاسفانه اخبار هست، اخبارهای ناگواره.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید سال گذشته نیز ولایت های هرات و ننگرهار شاهد بیشترین موارد اختطاف و قتل بودند. آقای خطیبی میگوید برخی از تاجران حتی سرمایه خود را به دلیل ناامنی از هرات بیرون کرده و در ترکیه یا هم ایران سرمایه گذاری کردند. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 80 افغانی و 80 پول، 1 یورو 89 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 101 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 60 پول و 1000 روپیه پاکستانی 538 افغانی.
باز هم خوش آمدین شنونده عزیز. جنجالی که بین آقای اصولی و آقای رحمانی روی ریاست ولسی جرگه ایجاد شده نشان دهنده چی است؟ تا لحظات بعد پاسخی سوال به شما داریم، ولی حالا گزارش از مسائل بین المللی. سازمان ملل متحد از تبادل الفاظ شدید بین آمریکا و ایران ابراز نگرانی کرده و از دو طرف خواسته که آرامش خود حفظ کنند. در روزهای اخیر رئیس جمهور آمریکا عبارات تهدید و میزره علیه ایران استفاده کرده و وزیر خارجه ایران هم گفته که تهدیدات رئیس جمهور آمریکا بر کشورش کدام تأثیر نداره. همکارم سید سمی عباس موضوع را دنبال کرده و در استدیوز. آقای عباس سلام و روز شما بخیر. سازمان ملل متحد در مورد حالت بحرانی بین آمریکا و ایران چی میگه و تشویش های اونا از کجا سرچشمه میگیره؟
سلام بر شما و به شنونده های گرامی. سخنگوی سازمان ملل متحد استیون دوجاریک بعد از فیر یک راکت به سمت منطقه سبز بغداد که محل سفارتخانه های کشورهای خارجی به شمول آمریکا است و برخورد این راکت در 500 متری سفارت آمریکا که سبب شد رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تهدیدها را علیه ایران جدیتر بسازه، اظهار نگرانی عمیق کرد. با افزایش تشنج بین آمریکا و ایران، رئیس جمهور ترامپ روز 20 ماه می در تویتر خود نوشت که اگر ایران می خواهد که جنگ کنه، این رسما ختم ایران خواهد بود. به گفته او، ایران بسیار خصمانه حرکت می کنه و این کشور واقعا تحریک کننده شماره یک تروریسم است. رئیس جمهور ترامپ اظهار داشت اگر ایران قدم دیگری در همین مسیر برداره به نظر وی اشتباه بزرگ خواهد کرد. در پاسخ به وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف، ایسخانان رئیس جمهور امریکا را تهدید مسخره‌آمیز قتل عام خوانده و برای جمهور امریکا هشدار داد که از تهدید علیه ایران دست بردارد. سخنگوی سازمان ملل متحد استیون دوچارک از دو طرف خواسته که از چنین الفاظ شدید علیه یکدیگر خودداری کنند و از تحمل کار بگیرند. تا حال هیچ گروه مسئولیت فیر راکت به سمت منطقه سبز بغداد به عهده نگرفته و این حادثه کدام تلفات هم نداشته، اما واشنگتن دستور تقویه قوای امریکا را در خلیج صادر کرده و در رابطه با تهدیدهای اجتناب ناپذیر از سوی ایران سخن گفته و علاوه بر آن دستور تخلیه پرسنل سفارت امریکا را در بغداد نیز صادر کرده است. ایران ادعاهای امریکا را رد میکنه و واشنگتن به گسترش غیر قابل قبول تشنج متهم ساخته. هر دو کشور به وضاحت گفتند که خواهان جنگ نیستند. رئیس جمهور امریکا در اکتویت جداگانه خود روز دوشنبه نوشت که اگر ایران خواهان مذاکره است باید گام اول برداره. اما رئیس جمهور ایران میگه که فعلا زمان مناسب برای مذاکره نیست و اونا مقاومت ترجیح میدن.
حالت جدی و نگران کننده به نظر میرسه. اتو معلوم میشه که جنجال بین امریکا و ایران به سمت جنگ روان است و اگه این مشکل با تلاش های دیپلماتیک حل نشه بحران کجا خواهد رفت؟
بله چون این است، طوری که قبلا هم اشاره شد، سخنهای رئیس جمهور امریکا در ایران تا حد قابل نگرانی است. آقای ترامپ در تویتر خود نوشته است خواهیم دید که با ایران چی صورت میگیرد. او گفته که حرکت های ایران بسیار خصمانه است و خود ایران هم یک کشور است که حامی درجه یک تروریسم به شمار می رود. رئیس جمهور ترامپ اظهار کرده که اگر ایران به این مسیر حرکت کنه دیگه اشتباهی بزرگی را مرتکب می شه. آقای ترامپ افزوده که اگر ایران کار انجام بده با قوی بزرگ مقابل خواهد شد، ولی در این رابطه تا حال کدام علایمی دیده نمیشه. او گفت امریکا انتخاب دیگری نداره. رابط بین امریکا و ایران یک سال قبل وقتی که رئیس جمهور ترامپ خروج امریکا را از پیمان اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران اعلان نمود تیره و تار شد. ایران ادعاهای امریکا را که گروه های تروریستی را در منطقه حمایت میکنه و شمول یمن رد کرده و گفته است که برنامه های اتمی آن هم اهداف ملکی دارند. اما امریکا گفته است که پیمانی که با ایران امضا شده کافی نیست که مانع تولید اصلی اتمی از سوی ایران شود و راکت های بالاستیک ایران را هم در بر نمیگیره و همچنان حمایت ایران در از گروه های تروریستی در منطقه.
خب دیده شود چی میشه. در هر صورت شنونده ها را از جزئیات تحولات با خبر خود نگه داشتیم. یک دنیا تشکر از شما آقای عباس.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برمیگردیم به کابل و جنجال هایی که جاری در بولسی چرگی افغانستان. قرار است هیئت موظف بر جستجوی رای حل تنش روی کرسی ریاست بولسی چرگی افغانستان امروز طرح خود به مجلس عمومی ارائه کنه و بعداً رای گیری صورت بگیره. این هیئت دیروز آغاز به کار کرد و موظف است تا آرشیف بولسی چرگی و جریان رای دهی روز شنبه برای گزینش رئیس بولسی چرگه را بررسی کنه. تالار بولسی چرگه پس از معرفی امیر رحمان رحمانی به حیث رئیس مجلس شاید درگیری های فیزیکی بین وکلا بود. پس از او که آقای رحمان رحمانی در رای گیری روز شنبه 123 رای گرفت، تا محمد دهقان پور رئیس موقت بولسی چرگه آقای رحمانی را رئیس مجلس معرفی کرد، ولی رقیبش کمال ناصر اصولی که 55 رای گرفته بود اعتراض کرد و گفت که چون رحمانی 50.1% آرا را به دست ناورده رئیس نیست. همکارم جعفر احمدی در این مورد با هارون میر کارشناس مسائل سیاسی گفتگو کرده و نخست پرسیده که این وضعیت نشان دهنده چی است؟
یک مرحله اساس که ما فعلا اولویت موضوع روند صلح است و گفتگوی سیاسی با مخالفین مسلح حکومت است. در همچون یک مقطع زمانی مهم و عمده ما یک پارلمان را که حداقل در او یک تفاهم وجود نداره، یک اجماع ملی وجود نداره، این نشانه فرسودگی سیاسی در سطح کابل است و همزمان با او ما شما میبینیم که بین حکومت و رقبای سیاسیش همچنان زدبندهای وجود داره و کشیدگی های شدید سیاسی وجود داره که میتونه به یک تقابل سیاسی مواجه شود و در همچنان یک حالت بدون شک دست بالا را مخالفین مسلح دارند، چون اونا میدانند که نظام در حالت متلاشی شدن است، در حالت ازم پاشیدن است و رویدادی که رخ داد در پارلمان و برخورد تقریبا فیزیکی که رخ داد در پارلمان این نشان دهنده فرسودگی سیاسی در سطح کابل است و نخبگان سیاسی کابل بدون شک که در همچنین یک زمان نتانستن که منافع ملی را ترجیح بدن نسبت به منافع کوچک شخصی خودشان.
دقیقا طالبان با توجه به ای که تلاش های صلح هم ادامه داره، از همچون فرصت ها چگونه میتونن استفاده بکنن به نظر شما؟
یکی از دفعه عمده طالبان هم یست بنا نمیخواین که با جنای حکومت گفتگو بکنن و حکومت افغانستان را برسمیت نمیشناسن. مطلب از اونا تنها حکومت نیست، البته دولت نیست که فرایند روند سیاسی که پس از بند به وجود آمد امیاست و اینا نظام سیاسی را که شامل حکومت است، یعنی دولت در کل است، دولت است، اینا این نظام را به رسمیت نمیشناسن و مشروعیت نظام را تحت سوال قرار دادن و اینا در میتونن که موضوع توجیه بکنن، همچو فرصت ها میتونن که بر از اونا واقعا هزار نگاه کمک بکنه، چون فرسودگی سیاسی در سطح کابل یک انگیزه بزرگ برای شورشیان است، برای توجیه کردن عملاتشان است و برای مشروعیت خودشان در ارتباط به نظام کنونی سیاسی و یک دستاورد بزرگ بر از اونا است. و این نظامی که در 18 سال مردم ما قربانی های زیاد دادن که ما حداقل ارتشها را حفظ کنیم و امروز ما می بالای ارزش‌ها خود ما پای می‌گذاریم. وقتی که نخبگان سیاسی افغانستان بالای ارزش‌هایی که در 18 سال گذشته ما قربانی‌های زیاد دادیم پای می‌گذارند، بدون شک که یک دستاورد بزرگ برای مخالفین مسلح و شورشیان حداقل یک دستاورد بزرگ برای ما محسوب میشه.
هارون میر یک کارشناس امور سیاسی افغان بود. شنونده عزیز، روزنامه های چاپ امروز کابل هم مقالات و تبصره های مختلف را در مورد امی جنجال جاری در بلوچستان افغانستان منتشر کردند. همکارم نسیم شفق ای روزنامه ها را مرور کرده با هم مشنویم.
تهدید کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری و ادامه تنش بر سر ریاست ولسی جرگه از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله‌اش نوشته است که از شورای کاندیدان ریاست جمهوری توقع می‌رود که در رابطه با مسائل سرنوشت ساز هشدار ندهند و زنگ خطر راه منطقی نمی‌باشد. سرمقاله نویس خطاب به شورای کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری نوشته است که چالش ها با هشدار نه، بلکه با تفاهم برطرف می گردد. روزنامه آرمان ملی نیز در سرمقالهش به همین موضوع پرداخته و گفته است که نباید افغانستان پس از اول جوزا با یک بحران دیگر روبرو گردد. سرمقاله نویس ابراز امیدواری کرده که این مشکل از راه معقول آن برطرف گردد. روزنامه دولتی هواد سرمقالهش را زیر این عنوان نوشته که با تنش بر سر انتخاب رئیس ولسی جرگه باید هرچه زودتر راه حل دریافت شود. سرمقاله نویس نوشته که همه مسائل واضح است و به بدماشی و افزودن به تنش ها نیاز نمی باشد. سرمقاله نویس می نویسد در صورتی که بر سر گزینش رئیس و معاونین ولسی جرگه جنجال این گونه باشد، پس انتخاب رؤسای کمیسیون های 18 گانه ممکن بیشتر وقت دوره تقنینی را در بر بگیرد. روزنامه ویسا در سرمقالهش نوشته که ولسی جرگه از اعتبارش می کاهد. سرمقاله نویس گفته که مشکل ایجاد شده بر سر گزینش رئیس ولسی جرگه تا هنوز برطرف نگردیده است. در سرمقاله آمده که حتی پیام های صوتی برخی از وکلای ولسی جرگه که در آن از دست بردن به صلاح و کشتن سخن زده شده نیز به رسانه ها درس کرده است. نویسنده سرمقاله با اشاره به این موضوع نوشته که هر لحظه فکر می شود که ممکن یک رویداد خونین در ولسی جرگه رخ دهد. سرمقاله نویس نوشته است در حالی که مدت کار قانونی حکومت رئیس جمهور غنی در حال پایان یافتن است، ادامه تنش‌ها در ولسی جرگه برای مردم افغانستان که با چالش‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کنند مصیبت دیگری خواهد بود.
ساعت 1:30 از همکار مقیم نایب با سرخط خبرها با شماست.
قرار است کمیسیون حل اختلافات بر سر جنجال انتخاب رئیس ولسی جرگه امروز نتایج تحقیقات خود را اعلان کند. اختلافات روی گزینش رئیس پارلمان افغانستان در 3 روز گذشته پس از آن اوج گرفت که در یک رایگیری جنجال برانگیز میر رحمان رحمانی با کسب 123 رای از 244 رای ریخته شده به صندوق از سوی رئیس موقت جلسه به حیث رئیس مجلس اعلان شد. نظامیان در جنوب افغانستان میگویند 7 نفر از شورشیان طالب به شمول یک آوانچی آنها به نام جانان در ولسوالی های نیش و شاولیکوت قندهار کشته شدند. سازمان ملل متحد در مورد تنش‌های فزاینده میان ایالات متحده و ایران ابراز نگرانی کرده است. این سازمان خواستار آرامش از هر دو جانب شده است. پلیس نیوزیلند میگوید مرد حمله کننده بر مسجد کرایست چارچ رسما به ارتکاب عمل تروریستی متهم شده است. برنتون تارانت است استرالیایی به 51 مورد قتل و 39 مورد تلاش به قتل متهم است. و شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست روسیه برای تدبیر یک نشست به خاطر قانون جدید زبان در اوکراین را رد کرده است.
اول هم نوبت میرسه به برنامه هفته‌وار عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سرد مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرغلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دې اونۍ د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. حکومت افغانستان به منظور بهبود سیستم تدارکات، ترتیب پالیسی، انکشاف مسلکی، انسجام پالیسی های تدارکات، نظارت از مراحل تدارکات، تسهیل امور تدارکات و نظارت از پیشرفت چگونگی قراردادها در چارچوب تشکیل ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری اداره تدارکات ملی را ایجاد کرده است. این اداره همچنان از اجرات خیش به کمیسیون تدارکات ملی گزارش دهی می باشد. هرچند این اداره به هدف شفافیت و مبارزه با فساد ایجاد شده است، اما بیشتر اوقات مورد انتقاد مردم، حتی ادارات و وزارتخانه ها و مقامات از درک عدم توجه و فساد در قراردادها قرار می گیرد. د عدالت او فساد سره د مبارزې د دې اونۍ خبرونه په دغه اداره کې فساد او ځینو ستونزو ته ځانګړې شوې ده. د دې اونۍ په خبرونه کې د ملي تدارکاتو ادارې د ستراتیژیکو اړیکو رئیس رامین ایاز او د ولسی جرګې د 14مې تقنینی دورې د مالی او بودیجې او بانکونو د چارو کمیسیون غړی انجینر کمال صافی له موږ سره په خبرونه کې دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. ښاغلی صافی، د اوسنۍ جرګې غړی هم دی. مخکې له دې چې د خبرونې نور موضوعاتو ته راشو، در ابتدا آقای ایاس میخوایم پرسش از شما آغاز بکنیم که وظیفه، صلاحیت و مسئولیت های کمیسیون اداری تدارکات ملی چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و خدمت میهمان گران قدر شما و شنونده های عزیز شما، باید بگویم که پس از ایجاد حکومت وحدت ملی، سران حکومت وحدت ملی اولین اقدام در جهت مبارزه با فساد به ایجاد اداره تدارکات ملی مبادرت ورزیدند. زمانی که اداره تدارکات ملی 4 سال قبل ایجاد شد، هیچ چیز مکتوب به نام تدارکات وجود نداشت. ادارات قبلی که مثل کمیسیون تدارکات خاص وجود داشت و کمیسیون به کمیسیون تدارکات ملی ارتقا پیدا کرد و سایر نهادهایی که کار تدارکات میکردن، اینا آمدن مدغم شدن به اداره تدارکات ملی. اداره تدارکات ملی از زمان تاسیس، از زمانی که کار خود آغاز کرد، فعالیت های خود روی 4 محور آغاز کرد. در قدم نخست کار روی قانون تدارکات شروع کردن، چون ما در گذشته یک قانونی که بتانه جوابگوی نیازمندی های امروز جهان تدارکات به ویژه از افغانستان باشه نداشتیم. ما تصمیم گرفتیم که قانون تدارکات افغانستان بازنگری کنیم، قانون تا مطابق به معیارات پذیرفته شده بین المللی که مو یونیسنترال است یا مادر قانون تدارکات در جهان است، ایره ما تعدیل کردیم و ای از طرف ولسی جرگی جمهوری اسلامی افغانستانی منظور شد. پس از او در جریده رسمی توشیح شد توسط جلالت مآب محترم رئیس جمهور. در کنار از او ما مقرره تدارکات تصویب کردیم، ما طرز العمل تدارکات، طرز العمل محرومیت شرکت ها را، طرز العمل رسیدگی به شکایت ها را، این کارهایی بود که ما در بخش قانون کردیم. در بخش ساختارا در گذشته چندین ساختارای غیر موزون و ناهماهنگ موجود بود و چون مثل کمیسیون تدارکات خاص و واحد پالیسی تدارکات، اداره خدمات بازسازی و انکشافی افغانستان، اداره قراردادها، تمام از اینا چون نهادهای مختلف بود، بخشای مختلف کار میکردن، یکی به دیگه جوابگو نبود و می خاطر پس از احکام جلالت مآب محترم رئیس جمهور، کمیسیون تدارکات ملی به ایجاد شد، اداره تدارکات ملی ایجاد شد و ادارات تدارکاتی یا نهادهای تدارکاتی که باز میشه سر کار کرده هر کدامشان مشخصا ما صحبت خواد کردم. در بخش سوم ما آمدیم روی اصلاحات نظارت محور. در گذشته کار تدارکات که انجام میدادن هیچ نوع نظارتی از کار تدارکات صورت نمیگرفت. ما کاری که کردیم، ما آمدیم تدارکات از زیر میز کشیدیم بالای میز با تمام امو مشکلاتی که داشت، برای مردم نشان دادیم که بالاخره تدارکاتی که چون بیش از 50% از بودجه افغانستان از راه تدارکات مصرف میشه، ما ایرا کشیدیم، دیدیم که چقدر دهی فساد و چقدر دهی موارد فساد بسیار زیاد بوده، برای مردم ایرا نشان دادیم. پس از این به منظور تامین شفافیت، به منظور حق نظارت بر مردم، ما بر تمام در تدارکات یا کار تدارکات با تمام نهادها باز ماندیم که تا کنون ما برتان گفته میتونم که اعضای شورای ملی جمهوری، شورای ملی کشور، دیدبان شفافیت افغانستان، شبکه مبارزه با فساد، سازمان شفافیت بین الملل، نماینده های سیگار، نماینده های سیستیکا در تمامی جلسات هفتوار کمیسیون تدارکات ملی اینا حضور پیدا میکنن و از چگونگی عقد قراردادها و از چگونگی کار تدارکات پروژه ها اینا نظارت میکنن. در بخش چهارم ما آمدیم روی اصلاحات تکنولوژی محور. به این معنی که ما در گذشته روی تکنولوژی کار نشده بود، ما آمدیم روی تکنولوژی کار کردیم. ما ایجاد میکانیزم های آنلاین جهت پیگیری پروسه های تدارکاتی ایجاد کردیم، ما سیستم نظارت از پیشرفت قراردادها را ایجاد کردیم، ما نقشه برداری پروسه های تدارکاتی را ایجاد کردیم. در کنار از او ما آمدیم پیش‌زمینه های تدارکات الکترونیکی را که چی ضرورت است او را ایجاد کردیم و سال گذشته ما خوشبختانه تانستیم که تدارکات الکترونیکی را قدم های اولش رسما توسط جلالت مآب محترم رئیس جمهور افتتاح کنیم. این کارهایی بود که ما انجام دادیم. حالا اگر ما بیایم در بخش ازی که کمیسیون تدارکات ملی، اداره تدارکات ملی و نهادهای تدارکات ملی، اداره تدارکات ملی حیثیت دارالانشای کمیسیون تدارکات ملی را داره. کمیسیون تدارکات ملی متشکل از یک هیئت متشکل از جلالت مآب محترم رئیس جمهور، رئیس اجرایی، معاون صاحب دوم رئیس جمهور، وزرای مالیه، عدلیه و اقتصاد اعضای دائمی کمیسیون تدارکات ملی هستند. اینا پروژه هایی که بلندتر از سقف صلاحیت آمرین عطا باشه، ما این پروژه ها را میبریم برای کمیسیون تدارکات ملی مطابق قانون تدارکات کشور کمیسیون تدارکات ملی عالی ترین مرجع تصمیم گیری در رابطه با اعاده، رد و منظوری قراردادها می باشد. نهادهای تدارکاتی اینا نیازمندی های خود می سنجن، اینا چیزایی را که ضرورت دارن آمادگیش برش می گیرن. اداره تدارکات ملی من حیث یک اداره تخنیکی، تخصصی و تسهیل کننده تدارکات برای این نهادها کار می کنن.
چرا بیشتر خود اداره تدارکات ملی در بخش اعطای قراردادها مورد انتقاد قرار میگیره و از موجودیت فساد گسترده سخن زده میشه؟ یه تا در مراجع و در سطوح مختلف این انتقادها هست، نه تنها از طرف مردم، از طرف ادارات نظارت کننده، از طرف برخی اعضای ولی سیجرگی افغانستان و همچنان از طرف برخی مقامات خود درون حکومت.
خب اصلا چیزی که شما میگین چیزی نیست که ما تا بال دیده باشیم. میشه باز اگر کدام مثال بود امرای مشاریک بسازین حتما دوباره میایم. اما یک موضوع را اجازه بدین که براتون بگویم که اداره تدارکات ملی قرارداد عقد نمی کنه. اداره تدارکات ملی تا بال تا قبل از فرمان صدر جلالت امام محترم رئیس جمهور که گفتن پس از این اداره تدارکات ملی تسهیل پروژه ها را برای تمام نهادهایی که حتی تضییق ظرفیت هم شده انجام بدن، قبل از او خود نهادهایی که تضییق ظرفیت شده بودن اینا پروژه های تدارکاتی خودشان پیش می بردن و جهت منظوری اونایی که بلندتر از سقف صلاحیت بودن.
هدف عقد قرارداد نیست بلکه پروژه های تدارکاتی در کل پروژه های قرارداد است که خود اداره تدارکات ملی مورد انتقاد قرار می گیره.
خب باز من میگم که اداره تدارکات ملی در پروژه های تدارکاتی این صلاحیت نداره که پروژه را برای کس بده. این صلاحیت نزد اداره تدارکات ملی نیست که انتخاب کنه که پروژه را باید بر کی داده شود. این تصمیم بر کمیسیون تدارکات ملی است. در کمیسیون تدارکات ملی تصمیم گرفته میشه، چون اداره تدارکات ملی ارزیابی میکنه شرکت هایی که در آفرگوشایی میان اشتراک میکنن، اینا رقابت میکنن، اینا سورت میشن کدام شرکت نظر به چی مقام اول میگیره، کدام دوم میگیره، کدام سوم میگیره. تمام ازی بر اعضای کمیسیون تدارکات ملی میره، کمیسیون تدارکات ملی سر ازی بحث میکنه، بالاخره کمیسیون تدارکات ملی است که تصمیم میگیره کدام پروژه به کدام شرکت داده شوه.
خب وکیل سیبل کتنگ چه قغلی هایی است چه تاسو هم ده نظارت یا ده سرون کی بنسټ په توګه هم په دغه د تدارکاتو په ملي تدارکاتو ادارې کې ګډون لري او تاسو دغه پروسی څارنه کوي، تاسو څومره ډاډه یاست چې دغه پروسه به په ډیره شفافه توګه باندې وي او دغه انتقادونه او د فساد موارد چې ذکر کیږي داسې موارد نشته؟
د لویو بخون کړه طلب سپیشلی نامو د روجی د میاشتې مبارکي ویم ټولو هیوادوالو ته احترامات وړاندې کوم، ټولو ته ځوان رئیس ته، تاسو ټولو ځوانانو ته، د ټولو همکارانو ته. خبره دار چې د دې چې د کم د نظارت خبره کوي ځوان رئیس دغه سوایي نظارت دی، هغه په سمانه دی د تدارکاتو په اداره کې خبره نهایی کې یو قراردادی یو شرکت برنده اعلان کی هغه ډاکومنټډ کی یعنی مستندی کی اسناد کی راوړي او دا غیر سره د ټولو په صلحاو صفو په سر باندې یو چک لیست واچي او پای کې ولیکي چې دا شرکت برنده دی په نظر په دغه 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 معیارونو دا بیازی کمیسون تا او پا کمیسون که ال تا صرف دا ایوه ورقه لستل کیگی او پا ایک تصویب نه تصویب منگل تناستی و صرف دیتا گورو چه کم تصویب چه کم تصویب نشن، نمونگ دا خبری حق لرو، نمونگ دا نظر حق لرو او نمونگ دا دینا مخ که چه دا اصلی تصمیم پا کم زی کینی ول شبیه لکه چه دویل دا تدارکاتو پا اداره کی نمونگ پا ایک دخیلیو اصلی کار چه کم اجرایوی کار ده چه تا پا ایک مختلف شرکتونه غلبل کې چانکی او هغه کې اجرایوي کم پروسه ده، هغه ته تدارکاتو اداره کوي، په هغه کې په دغه اجرایوي کار کې د هغه نه نظارت پکار دی که څوک شفافیت غواړي چې موږ منځته راوړو چې چرته ته شرکت نظر معیاراتو ته انتخابه ده یو کار د پاره د وړتیا له مخې نو د دغه پروسې نه که چرته دقیق مسلکي نظارت وشي نو دغه نظارت دی. دا کوم چې موږ د ملي شورا یو غړی ځي کله د مشرانو جرګې نه ځي کله زموږ نه ځي هلته ناستی او بیا هلته هغه فضا دومره دغه یعنی داسې بدله دومره منفرد چې هلته حتی یو وزیر هم پر پاسانۍ باندې جرات نشي کولی چې خپل ځینې کار نه دفاع وکړي، هلته فضا هم ډېره مختلفه وي. نو دغه نظارت زما په ان باندې که دوی وایي چې دا په واقعیت کې د شفافیت نه نظارت دی، نو زه من حیث یو انجینر، من حیث یو تخنیکي مسلکي سړی چې اته نهه کاله مې په مالیه او بودیجه کمیسیون کې د کله معاون کله منشي کار وکړ او د دې سره نیغ په نیغه کاری اړیکې لرم، دا نظارت صفر دی او هیڅ معنی نه لري.
ډېره زیاته مننه ښاغلی ایاز. کوم نظارت چې دی دا نظارت یوازې سمبولیک دی او
بلکې دا نظارت نه دی، دې ته موږ نظارت نه شو ویلی. هلته موږ زو صرف کینو اعلانیږي پلانې پروژه وشوه پلانې ونه شوه. نظارت خو د اصل کار نه پکار دی چې وره دغه شرکت و د دې مسه مقایسه کې بل شرکت و، هغه ولې شاته شو، هغه ولې ډراپ شو، دا ولې رامخکې شو. د اصل کار د اجراءاتو نه چې اجرایوي کار دی نظارت هغې ته وایي. دې ته نظارت نه وایي موږ هلته یو ساعت نه شو رئیس صاحب جمهور وینو خلک وینو هیلو های او السلام علیکم په مخه دیخه.
او هغه اساسي موضوعات یا پروسیجر چې دی هغه تاسو عملیاتي کارونه ترسره کوئ او تر ټولو پورې باید نظارت ستاسو پر کار باندې وشي چې شفافیت پکې نشته.
ډیره زیاته مننه. کار داسې ده چې مونږ څنګه چې مخکې مې وویل مونږ د ملي تدارکاتو کمیسیون دارالانشا حیثیت لرو. مونږ ټول ډاکومنټونه د کمیسیون غړو لپاره مونږ آماده کوو. هغه هر چهارشنبه مازدیګر هغوی ته ځي او هر یکشنبه مونږ جلسه لرو.
ستاسو په دغه کار باندې نظارت شته؟
بلکل نظارت است. مونږ د دبان شفافیت سره نږدې کار کوو. دوی کولای سي د کمیسیون د سرسي بتلات او دوی کولای سي چراسي.
اما آقای صافی چیزی که میگه متناقض با صحبتای
اجازه بدین ما بر شما میگم. آقای صافی چیزی را که گفتن د جریان 4 سال تدارکات، د جریان 4 سال که تدارکات ایجاد شده، کمیسیون تدارکات ملی ایجاد شده، ما امروز جلسه 188 مش داشتیم. در تمام از این جلسات اعضای محترم شورای ملی در اوج حضور دارن. من نمیفهم چطور آقای صافی میگن که اینا حق صحبت کردن ندارن. داله که ما همیشه بودیم، خودم حاضر بودیم در اینجا همکارای از اینا صحبت کرده. من میگم که در صورتی که شما اجازه صحبت کردن در یک جلسه ندارین، چرا در او جلسه میاین؟
یک چیز که مشخص و واضح شوه، آقای صافی گفتن که ما حضور داریم در جلسات کمیسیون تدارکات ملی، اما وظیفه اساسی را که خود اداره تدارکات ملی انجام میده ما در اونجا نظارت نداریم و اصل مشکل هم در همین جا است. باید این روش نظارت
اینا حق نظارت دارن. اینا چه وقت اومد خواستن، کی خواسته از اداره تدارکات ملی که از کار کرده اداره تدارکات ملی نظارت کنن و بر از اینا اجازه داده نشده. ما وقتاً فوقتاً جلسات با اداره سیستیکا داریم، با کارمند اداره سیستیکا. اینا حضور به هم میرسانن، اینا چک میکنن، اینا بررسی میکنن، تفتش میان، تفتش های بین المللی از طرف بانک جهانی میان، ما را کار ما را نظارت میکنن، از طرف وزارت مالیه میان، اینا چک میکنن، بررسی میکنن و اینا این صلاحیت دارن جدن. اگه اینا میخواین الا بعضی اوقات ضرورت بعض افراد ای است که از پروسه هایی که محرم است مطابق قانون تدارکات که پروسه های ارزیابی است. شما هر پروژه را کمی لحظه بر ما بگوین، ما براتان اسنادش ارائه میکنم که در کدام پروژه چند نفر آمده بود، کی برنده شد، چرا برنده شد. تمام دلایل ازی در فایل ها میباشد که خدمت وکیل صاحبا همچنان منعیس ناظرینش، نه تنها خدمت وکیل صاحبا که ناظرین بین المللی، ناظرین ملی، از جمله دیدبان شفافیت، بر از اینا تمام فایل گذاشته میشه. اینا میبینن که کدام شرکت، زمانی که ما میگیم که شرکت X نظر به اینی خوبی ها یا نظر به اینی خرابی ها برنده یا بازنده میباشه، تمام از او داخل دوسیه میباشه و این دوسیه خدمت وکیل صاحبای محترم همیشه همراهشان شریک ساخته میشه.
خغلی صفای تاسو خپل په دې غوندو کې یا په دې عملیاتي برخه کې ګډون نه کړی او دوی دروازه خلاصه ده چې
زه د مسلک ته لحاظ سیول انجینر یم، بیزی ام بی ایم، دا تدارکات زما مسلک دی. بیا په هغه وخت کې زه فکر نه کوم د تدارکات د لپسه په افغانستان کې څوک اشناو چې ما خپله په یونپیس کې زه ریجنل انجینیر یم، سینیر ریجنل انجینیر یم او د 15 ولایتونو مسؤول یم. اول ته ما په خپله تدارکات کول، زه په تدارکاتو پوهیږم، ما کړی دي. او شاید که څوک د یونپیس ارشیپ وګوري هلته به زما د لاسه په سلهاوو پروژې امضا شوي او ایوارډ شوي. اول خو زه دې ته دا وایم چې دا ستاسو دفتر چیرته دی او ستاسو دفتر ته چې یو عام سړی درځي په څو ورځو کې درتلی شي او ستاسو د دفتر ته د درتلو نه او د بیرون سرک په منځ کې څونه قراولونه دي، څونه پاټکونه دي، څونه تلاشیانې دي، څومره چکپنټونه دي او څومره پوښتنې دي. زه وکیل د پارلمان یم او بیا د دې کمیسیون سره مستقیما کاري اړیکې لرم. یو موضوع پیدا شو، ما درافتو کې هڅه وکړه چې د دې سره به توکم د دې ادارې ته زور شم، ماونه شکرای. بیا په ادارې مور کې زما شخصي ملګری دی، هغه ته ما زنګ وکړ. هغه ته مازم و ملززم تدارکات ملی ته نو هغه راته و چې ورور په خپل تر باندې په خپل دغه باندې وخت و نخلې ول تلل چې سخت به بیا بروش زکه چې دې چسر نه ګوري داخله او به په خلکو یا د کمیشن کارانو یا ځنې ګومان نم کوي دې ته لاسرسي نه ممکن دی د عامو خلکو د عامو خلکو لاسرسي دوی ته نه ممکن دی یا به شخصي رابطه لري خوره بدی وراره بدی کاکا زوی بدی ماما زوی بدی تا به بدنه باسی کنه عام قراردادین تاسو ته پوسو که ازی بی وره وره
به کمیسون ته څنګه لاسرسی پیدا کوي
کمیسون خو مونږ الته دسیده کمیسون خو مونږ د دې سره تفاهم مشه په خپل د رئیس جمهور سره د کمیسون په کچه باندې او د ملي شورا په کچه باندې مونږ الته زو اولته زمنګ په مخ کې چې دې کم بوډی خې پاغه کل طریقه لچ یو ار ابزرور یعنی ته
چارون
کوي ته یعنی الته مونږ د قانون لمخې د نظر ور کول حق نه لرو یو د قانون لمخې چې کوم قانون جوړ شوی دی او باید نظر ورنه کوزه چې قانون ماته اجازه نه کړي څه ضرور یو بل خبردار چې الته فضا داسې وی چې الته د قراردادونو په شفافیت باندې هیڅ قسم هغه اصلي مسلکی بحث نه کیږي یو پروژه د 15000 ورقې تخنیکی اسناد لري او 15 قراردادونو په دې کې برخه اخیستي الته صرف یو پیج څو جملې یو چک لیست ښکاره کیږي چې بانک ګارانټي صحیح ده او صحیح ده قراردادی سیمیلر ایکسپیرینس لري یعنی ورته تجربه لري و لري قراردادی ټیکنیکل سټاف تخنیکی پرسونل شته و اکوپمنت د هغه مطابق شته اسناد شته و الته صرف دا یو چک لیست ښکاره کیږي و اوکی بس امضا کیږي نور الته د قراردادی د یو قراردادی د بل سره د مقایسه یا دا معیارونو په تخنیکی هغه بنیادی جزوی بحث هیڅ نه کیږي هغه د دوی اداره مخکنه نه هایی کوي
یعنی په کمیسون کې د قرارداد محتوا ته هیڅ ډول کتنه نه کوي
هیڅ کتنه نشته صرف د یو پروژې کې به یو پروژه کې 10000 ورقي او 50 قراردادانو برخه اخی صرف د یو ورقه ښکاره کول کیږي او هغه هم الته کچرته هغه کې یو بل تخنیکی باریکیم تاسو ته زم الته کچرته د دیو ادارې په خپل په یو موضوع کې یو نقطه راجګ کړل نو هغه به در رئیس سب جمهور د پاره د پام وړي او هغه باندې بحث هم کیږي او هغه باندې یا شاید بیت شاید اپروشي یا ریجکت شي یعنی یا منظور شي یا نه منظور شي خو که چرته دی نه غواړي الته هم هیڅ خبره نشته هر څه تیر ولې شي چک لیست یې اوکی دی امضا ته تصویر دی السلام علیکم په مخه خبر دغه ځای کې ده مال دل عزت دې تزم کار لرم دې یوځه بل خبره دی دا وای چې مونږ د کار نه بانک جهانی نظارت کوي او سیستیکا تاسو خو لک دریم ګل نه تاسو کوی دا بانک جهانی دا تاسو کوی بانک هاین تاسو رسونه خوشاله دی تاسو رسومره اسوده دی او تاسو رسومره غره حد دی بل خبره دا ده دا طبیعی ده دا یواز په افغانستان کې نه ده په ټوله نړۍ کې ده اکثره زینو کې ده په اکثره زینو کې ده شاید د ګوتو په شمار زینو کې نه وي چې چرته تدارکات لاندې باندې کیږي او چرته پیسو معاملې لاندې باندې کیږي هلته حتما یو څه معاملې وي ارزه کې وي کاغه د سیمې هیوادونه وګوري کاغه د دلته وګوري کاغه بل ځای وګوري من مشکل دا ده چې موږ حقایق د پخولاندې کو او چې هر کله موږ حقایق راخکاره نکو او حقایق د پخولاندې موږ د زن ستونزونه د خلاصون د پرلار نه شو پیدا کوله مثلا یو طرف ته د نړۍ په کچه باندې موږ په فساد کې دویم کډریم هوا دیو خکیل سیده بل طرف ته راپور نشر شې چې په تیر کال کې 2 میلیارډ او 100 میلیارډ فګر زمانه دقیق دی رشوت ورکړل شوی په 3 میلیارډ په یو کال کې په یو کال کې 3 میلیارډ چې د نسبی بودیجه د ملي زمونږه دونه رشوت ورکړل شوی او خپل شوی دی نو بیا ځنه په کوم تدارکات ملي وای مونږ نه دی کړې سرنوالی وای مونږ نه دی کړې قضا وای مونږ نه دی کړې حکومت وزارتونه وای مونږ نه دی کړې ملي شورا وای مونږ نه دی کړې نو دا فساد چا وکړه دا پیریانو وکړه دا په کومه ادارو کې تر سره شوه دا کوم ځای کې وشو یقینا چې چرته په یو هیواد کې په یو مالی کال کې 3 میلیارډ ډالر فساد کیږي نو د دې ریشو او یا د دې هغه تناسبم د علم ان عقل ان شعور ان زدا ویل شم چې په کومه ادارو کې ډېر پیسې لاندې باندې کیږي الته ډېر شوي چې په کومه ادارو کې کم شوي الته کم شوي او همدې په سر ازه حاصل قیس تر اخره پوري هیڅوک ها نه ده شوی تا تاسو دا وایو زم من هیڅ د ملي شورا غړی ویم چې نه ده شوی دا فساد نو دا 3 میلیارډ به د کم طرفه دا فکر ښکارش یا موږ د نړیوال لیست کې په دویم دریم پوزیشن کې څنګه یو زه به دې پویګم چې ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی تر اخري حد پورې هڅه کوي چې شفافیت تر صفر پورې راورسي ولی هغه هڅه کوي خو لا نه دی توانېدلی ټیم ته اړتیا ده خلکو ته اړتیا ده دغه په اخلاص دغه په صداقت دغه په پاکۍ او دغه په کاري وړتیا باندې مونږ هیڅ قسم شک او ملاحظه نه لرو ولی دا څه چی روان دي دا څه دي حقیقتونه څه دي او تر څو چې مونږ دا منلی نه چې مونږ فساد کوو من هیڅ یو ملت دی دارونه به تیر شو. زه مثلا په ملي شورا کې ملکه خلق وای چې په ملي شورا کې پیسې استعمالي کې د اجتماعي د پرایو باندې دا اوس دم تاسو وګورئ اجتماعي رسنۍ کې هیڅ ابرو هیڅ عزت هیڅ تشخص او شخصیت دغه ته پاتې نشه. زمنګ ملي شورا ته بل خصوص ولسی جرګه ته پړه به خاين سمشنه جرګه خو پکې نوی شاو پدې دوه درې څلور روزو کې خلک وایل ته پیسې استعمالي کزه دلته تاسو ته ویمه چې نه استعمالي داسې دروغ ويم دا واقعیت دلته پیسې استعمالي تاسو نه تجم ولدا حالات هم تاسو ولدل کچرته مونږ حقیقتونه تسلیم نکو او مونږ رښتیا و نه وایو نو مونږ اساسي ستونزو ته نه متوجه کیږو او چې کله اساسي ستونزو ته متوجه نشو نو هغه ته مونږ د حل لاره نشو پیدا کولای.
تر ملي تدارکاتو اداره هم رښتیا نه وایي په دې برخه کې
یقینا ګوري زه یو عرض کوم دا ځوان خو باندې راغلی یا خو من دل دلې څه خبر څه دی ځوان دی پاک دی زه احساساتو ته قدر کوم او کډرونه ځوانان کډرونه قدر ور دی دا وطن هم تاسو ته پلاس کې دی وی ساتي وی ژغوري دا وطن جوړ کړي ولی د دې د کابینې یو وزیر زینوم نه یادوم وس نشته په کابینې کې هغه په دې تدارکات ملي کې داسې معاملې وکړي چې نه د شرکتونه راوړل متعارف یکل لاله بلد او لاسرسي درلود خلکو ته پروژې ورکړي دریم څلورم کال د پاره پروژو کې 2% پراګرس یا پیشرفت نه دی شوی دا فساد دی کنه دی فساد خو نه دی چې دلته کمزې کې نقد روپۍ پرتی په دفتر کې هغه ځما پروینه مو پښای کوم منډي و فساد خو قسمونه لري د کابینې برحال وزیر وي شرکتونه معرفي کوي پروژې اخلي پروژو ته اکسس لري خلکو ته اکسس لري د معلوماتو نه د غلری اصلي دقیق کم بارزښت معلومات چې دي چې کم ځنه کار کوي هغه ته لاسرسي لري لګیا دي کار روان دي دا اوس هم زه به دا ویم چې په دې کابینه کې موجوده برحال وزیر صاحبان شته چې هغه هم ټول نه د ګوتو پښمار دوه یا درې څلور هغه هم په عین لوبه باندې اوس لګیا دي اخته دي هغه ته معلومات کیږي کومه پروژه ده سونه قیمت ده سیمیلر ایکسپیرینس یا ورته تجربه څه غواړي د شرکت ورلتیا باید سوي رابطه لري شرکتونه هم راوړي دلته تدارکاتو کوم رابطه لري معاملې او ځکه پروژه اخلي د پروژه د اخیستو پر دوی زمواري به د عملی پیشرفت لپاره څوک پوښتنه نه کوي
ډېر زیاته مننه
او که تاسو وایئ د تاسو مثال اندر کولای شم
ډېر زیاته مننه مثال ته بیرته تاسو راو ګرځو خو از قسمی کې صفای سپ گفتن در خود تدارکات اداری تدارکات ملی در مورد فساد حقیقتا نمیگویند. موضوع دیگری که بیشتر کسایی که در خود پروسه تدارکات ملی دخیل هستند به شکل از اشکال حتی وزارت‌ها از همون پروسیجر کاری آگاه هستند و به شکل از اشکال از همون نفوذ خود استفاده کرده شرکت‌هایی که از دارن و یا هم به شکل از اشکال مرتبط با اونا هستند اونا کوشش میکنن قراردادها رو بگیرن و بیشتر قراردادها هم به اونا داده میشه.
خب بسیار زیاد تشکر
و مثال هم اگر بخواین دارم
میشه من بسیار خوشبین هستم که مثال از اینا رو بشنوم. من بس یه تو میگم که اگر کسی الفبای تدارکات بفهمه میفهمه که کار اداری تدارکات ملی چی است و کار کمیسیون تدارکات ملی چی است تا بال چی کار شده. هیچ پروژه ما در جریان تقریبا نزدیک به 2 سال میشه که با اداری تدارکات ملی هستم. ما بیش از 1 یا 2 بار جناب وکیل صاحب ندیدیم. هیچ پروژه تا بال ما ندیدیم که 25000 ورق داشته باشه. همین کار ما کار اداری تدارکات ملی قسمی که قبلا گفتم کار ما دارلنشای کمیسیون تدارکات ملی است. بله ما چک میکنیم هر پروژه را که وزارت میاره چک میکنیم ارزیابی میکنیم از فلتر ما به هیچ وجه نمیگذره. بالاخره این را ما روان میکنیم برای کمیسیون تدارکات ملی که اونا تصمیم بگیرن که بالاخره پروژه را منظور میکنن رد میکنن. ما با تمام
هدف صافی سبمی است که 90% کار شما انجام میدین فقط 10%
ما میگیم که 90% نه ما منحیث دارلنشای کمیسیون تدارکات ملی تمام کار را برای کمیسیون تدارکات ملی انجام میدیم. ما برشان ارائه میکنیم میگیم اینی پروژه اینی خوبیا را داره اینی خرابیا را کارشناس های ما در اوج موضوعات مختلف را سرش بحث میکنن اینی را برای کمیسیون میبرن چون کمیسیون تصمیم گیرند از داخل اینا تصمیم میگیرن که این پروژه را یاده کنن رد کنن یا منظور کنن. اومدیم سر بحث از این که بانک جهانی ما در کنار دولت افغانستان یک دونر داریم. دونر ما بانک جهانی است. دونر هر سال بر ما بر لکها دلار بر ما سرمایه گذاری کرده در بخش تدارکات سر مسلکی سازی تدارکات. در کنار از او سر تدارکات الکترونیکی اینا به میلیون ها دلار سرمایه گذاری کردن و هنوز هم از کار ما بسیار خوش هستن. پس از او در موضوع ازی که افغانستان در درجه آخر فساد است، شما اخیراً خبر است این گزارش 2018 شفافیت بین الملل 5 پلاسود نشان میده. این در بخش در گزارش خود میگن که 5 پلاسود نتیجه تلاش های در بخشی از نتیجه تلاش های تدارکات بوده، ریفورمی که در تدارکات آمده، اصلاحاتی که در تدارکات آمده، و پس از او موضوعی که تطبیق پروژه ها مشکل داره جدا نور ما میپذیریم. اما باز من میگم اگه کسی الفبای تدارکات بفهمه میفهمه که کار تدارکات ملی الا عقد قرارداد است. پس از اینکه قرارداد عقد میشه، این مسئولیت نهادهای تدارکاتی است که اینا جدا از این نظارت کنن. نه تنها کار وزارت محترم است که کار شورای ملی همچنان است.
کور مودن لده چه خبرونه که مگردون رو کرد راتلون که خبرونه علامه مل.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar